من در طول 20 سال که معلمم این سومین باره که من دیر رسیدم به کلاس، یعنی دقیقا سومین باره. تو راه می اومدم می گفتم خب دیگه تا سه نشه بازی نشه، احتمالا دیگه این آخرین دفعه باشه انشالله. من مجلس ختم پدر خانم آقای عباس‌زاده رفتم نزدیک حرم دیگه، اونجا میدونید چه ترافیک و چه، من همه برنامه ریزی هم درست بود ولی متاسفانه فکر ترافیک رو نمی کردم و ترافیک خیلی سختی بود. اینها در این حال عذرخواهی میکنم. وقت شناسی، اینی که من همیشه برای کلاسام گفتم وقتی من میگم شش نه یعنی شش و یک دقیقه بلکه همون شش، من واقعا از استادم خانم آن‌ماری شیمل این رو یاد گرفتم. یه زمانی برای بعضی از شما هم گفتم که من در دانشگاه برایشون قراری داشتم، دقیقا 3 دقیقه من دیر رسیدم به اون قرار، دقیقا از رو ساعت 3 دقیقه. بعد این خانم پروفسور آلمانی خدا رحمتشون کنه با یک عصبانیت شدید، واقعا با یک عصبانیتی که شاید مثلا اگر من 3 دقیقه دیر می اومدم مثلا به من گفتن که عزیزی تو 3 دقیقه وقت من رو از بین بردی، با خودم تو دلم گفتم ای خانم بیاید ایران ما ببینید چه خدره، 3 دقیقه که اهمیت نداره اینا. واقعا از اون موقعی که خانم آن‌ماری شیمل به من گفتن تو 3 دقیقه دیگه سعی کردم هیچ موقع دیر نرسم، ولی متاسفانه باز امروز دیر رسیدم ولی در این حال عذرخواهی میکنم. ببخشید. بحثی که امروز میخوام خدمتتون طرح بکنم یکی از جذابترین مباحث روانشناسی مدرن هست. هم رو کلمه جذابیتش من خیلی تاکید دارم و هم رو مدرن بودنش. شما اگر به روانشناسی های کلاسیک مراجعه داشته باشید این بحث تو روانشناسی های کلاسیک اصلا وجود نداره، یعنی ما همچین بحثی رو تو روانشناسی های کلاسیک نداره. تو روانشناسی مدرن هم ما به چیزی میگیم جذاب و جالب که کارکردی باشه، یعنی در صحنه عمل ما بیشترین استفاده رو بتونیم ازش داشته باشیم. پس وقتی که من میگم این بحث یکی از جذابترین مباحث روانشناسی مدرنه، یعنی یکی از پرکاربردترین و پرکارکردترین مباحث. شاید بشه گفت تمام بحث هایی که ما راجع به هنجارها و ناهنجارهای شخصیتی میکنیم روی این بحث استوار میشه. پس بنابراین اگر ما دقت خوبی روی این بحث داشته باشیم خیلی از اون سازه هایی که بعداً باید برای هنجارها و ناهنجارهای زندگیمون به اونها بیان میشیم روی این پدیده استوار میشه و خیلی خوب میتونیم ازش استفاده بکنیم. عنوان این بحث یه چیزی شبیه به عنوانهای مهندسی ولی واقعا شبیه نیست، واقعا مهندسی و شاید ما قبل از اینی که تو هر جریان دیگه مهندس باشیم باید توی این جریان مهندس باشیم و اصل مهندسی اینه. بعد حالا میرسیم به مهندسی های بعدی و جریانات بعدی. عنوان بحث هست طراحی پلان زندگی. خب میدونید کلمه طراحی، کلمه پلان، استراکچر، اینها که کلماتی هستن که در دنیای مهندسی انواع مهندسی ها بیشتر کاربرد و کارکرد دارن. ولی در شناسی یک بحث بسیار بسیار جذاب طراحی پلان زندگی. همون اولی که ما با این عنوان برخورد میکنیم شاید خیلی احساس نکنیم که زندگی طراحی میخواد. به صرف زنده بودن ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه زندگی خوب و موفقی داشته باشیم. زندگی یه پدیده ایست که طراحی میخواد و ما امروز میخواییم از پلان اون صحبت بکنیم، یعنی از زیرساخت اون، از استراکچر اون صحبت بکنیم. به لحاظ اینی که ساختها در تمام سازندگی های انسان شکلشون رو وامدار زیر ساختشون هستن. زندگی همش زیر ساخت نیست، رو ساختهای زیادی هم داره، اما شکلش رو از اون زیر ساخت میگیره، از اون پلان میگیره، از اون استراکچرش میگیره. پس ما امروز یک بحث بسیار اساسی رو میخواییم خدمت شما تعریف کنیم. شاید علت اینی که ما فکر نمی کنیم که زندگی طراحی میخواد و اونم طراحی پلان باید ابتدا ما داشته باشیم، طراحی استراکچرش رو ما باید داشته باشیم، شاید به لحاظ این باشه که ما خیلی فرق بین زنده بودن و زندگی رو نمیدونیم. ما همینی که زنده هستیم تصور میکنیم خب زندگی هم میکنیم دیگه، زنده این دیگه، توجه میکنیم. در حالی که در دنیای روانشناسی بین زنده بودن و زندگی کردن خیلی فاصله است. گاه و بیگاه من براتون گفتم که زنده بودن یه موهبته، حالا یا یه موهبت الهیه یه موهبت طبیعیه که به ما اعطا شده، اما زندگی کردن یه مهارته، یه چیزیست که شما باید بتونید اون رو طراحی بکنید، باید بتونید بنا به خواسته‌هایی که دارید، بنا به اهدافی دارید، بنا به آرزوهایی دارید، یا به عبارت بسیار بسیار خلاصه‌تر، بنا به بیم و امیدی که دارید باید زندگی رو بتونید طراحی بکنید. دوستان، وقتی که ما در روانشناسی مدرن صحبت طراحی پلان زندگی رو داریم، یه مقداری برامون سخته، میگیم مگه زندگی طراحی میخواد؟ آره زندگی طراحی میخواد. اگر زندگی رو شما مساوی زنده بودن نگیرید و بدونید که زنده بودن یه موهبته اما زندگی کردن یه مهارته و هر کسی که زنده است معلوم نیست این مهارت رو داشته باشه، به صورت طبیعی برای ورود به دنیای مهارت ها شما اول باید یک طراحی پلان داشته باشید. اول باید اون استراکچر سازه های اصلیتون مشخص باشه که اون سازه ها رو چی میخواید استوار بکنید، بر چه اساسی میخواید استوار بکنید. اگر ما بین زنده بودن و زندگی کردن فرق بذاریم، قطعا دیگه از طراحی تعجب نمی کنید. دوستان، زنده بودن دست هیچ کدام از ما نبوده، یعنی ما خودمون برای زنده بودنمون اقدام نکردیم، بر اساس یه مکانیسم طبیعی ما زنده هستیم و زندگی به ما داده شده. بعد از اینی که زندگی به ما داده شده، یعنی زنده بودن به ما داده شده، ما فقط باید مواظب باشیم که اون زنده بودن آسیب نبینه، در مقابل یه سری مسائل مراقب باشیم که آسیب نبینه. اما زندگی کردن طهر میخواد، به لحاظ اینی که زندگی هر فرد به خلاف زنده بودنش بیش از 90% دست خودش هست. این تو فرهنگ ما جا نیفتاده، چون فرهنگ ما یه فرهنگ خاصی، ما تصور میکنیم زندگی ما تحت تاثیر عوامل A, B, X, Y نقش میگیره، اما خودمون خیلی نقش نداریم. امروزه در روانشناسی مدرن مشخص شده که اون چه قرار روی شما قرار میگیره قبلا خودتون زمینه اون رو فراهم کردید و در حقیقت طرح اون رو دادید. زندگی کردن هم طرح میخواد، هم مواظبت میخواد، هم چکاب دائم میخواد. ما سرمون رو انداختیم پایین داریم زندگی میکنیم، به اصطلاح خودمون داریم زندگی میکنیم. هیچ موقع بر نمیگردیم نگاه بکنیم ببینیم آیا این خط مشی که ما داریم خط مشی درستیه، از این دیگه بهتر نمیشه. یه وقتی من به بعضی از دوستان میگفتم که ما آینه همه هستیم غیر از آینه خودمون، عیب همه رو میبینیم، نارسایی های همه رو میبینیم، کاستی های همه رو میبینیم. تو زندگی های دیگران چه کاستی های وجود داره، چه نقص های وجود داره همه رو میبینیم، اما نقص های خودمون رو نمیبینیم. چرا؟ چون زندگی خودمون رو که چکاپ نمی کنیم که هیچ موقع نمیشینیم آخر هفته ای، آخر ماهی، آخر سالی یه بررسی بکنیم ببینیم واقعا ما درست عمل میکنیم. یه وقتی باز من این هشدار رو میدادم، میگفتم ببینید اگر همه مثل شما عمل بکنن دنیا چطور میشه؟ گویا اگر همه مثل ما عمل کنن دنیا واقعا وحشتناک میشه. یعنی اگه تصویر بکنیم همه مثل من زندگی بکنن، بعد ببینید چی میشه واقعا. اگه بخواید آینه زندگیمون رو با دقت نگاه بکنیم، یه لحظه تصور کنیم همه مثل من زندگی کنن، اون موقع چه اتفاقی میفته، چی میشه؟ خب ما میریم سراغ بحث امروز که عبارت هست از طراحی پلان زندگی. زندگی طراحی میخواد، قطعا از پلان شروع میشه و به صورت طبیعی میخوام یاد بگیریم چجوری باید طراحی بکنیم. حالا ما تا امروز هر جور زندگی کردیم کردیم، حالا میخوایم درست زندگی بکنیم، چه کار بکنیم واقعا؟ خب طبیعیه که در طراحی پلان من وارد جزئیات نمیشم. چرا که جزئیات زندگی هر کدام از شما با دیگری فرق میکنه. فرهنگتون، اقتصادتون، باورهاتون، ایمانی که دارید و و و فرق میکنه. اما من باید به گونه ای بحث بکنم که برای همه شما چیز و برای خودم مفید باشه. پس در طراحی پلان ما میریم سراغ اصلی ترین سازه ها. به اینها میگن سازه های تطبیقی، یعنی سازه هایی که الان من بیان بکنم هر کدام از شما تو مشکلات خودتون، تو مسائل خودتون، تو زندگی خودتون کاملا میتونید اون رو تطبیق بدید. اگر شنیدید در روانشناسی مدرن سازه های تطبیقی در پلان زندگی، این معناش اینه سازه هایی که تو هر زندگی به کار میاد. شما ممکنه جزء گروه آ باشید با گرایش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی آ. یک کسی بی باشه، تمام اینها رو گروه بی باشه، باز این سازه ها به دردش میخوره. پس بنابراین ما وارد جزئیات نمیشیم، وارد کلیات میشیم. اما این کلیات به گونه ایست که قابل تطبیقه، یعنی به زندگی همه من و شما قابل تطبیقه و ما باید اون رو تطبیق بکنیم و ازش استفاده بکنیم. دوستان، ابتدا بدونید بدون یک طراحی قوی در دنیای امروز نمیشه زندگی موفق داشت. چون دنیای امروز به شدت پیچیده است. دوران انفرماتیکه. شما ببینید اصل جهان رو شاهراهای انفرماتیک داره بیچرخه. مسائل به شدت سریع داره تغییر میکنه و تحول پیدا میکنه. شما در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه اداره کردن یک منزل، حتی یک خانواده، نمیتونید بدون نگرش های مدرن کار بکنید. اگر بخواید سنتی عمل بکنید، اگر بخواید موروثی عمل بکنید، تو جهان امروز جواب نمیده. و وقتی که جواب نده شما رو به درد سر میندازه، شما رو به مشکل میندازه. شما ممکنه بگید خب جامعه ما که اونقدر جامعه مدرنی، ما مثلا جزء متوسط‌های رو به پایین هستیم از نظر دنیای مدرنیته، لزومی نداره تو این جامعه ما خیلی بخوایم اندیشمندانه و درست زندگی بکنیم. نه، همین جامعه با وجود تمام خصوصیات خاصی که داره باز داره زیر چتر نگاه های انفرماتیک راه میره و شما در معرض این نگاه ها هستید. پس بنابراین باید زندگی رو طراحی بکنید اگر میخواید موفق باشید. ممکنه شما بگید که من در سری از موفقیت ها رو به دست آوردم. به چه قیمتی به دست آوردید؟ شاید بیش از اونی که به دست آوردید خسته شدید. گاهی ندیدید بعضی ها بیش از اونچه که در زندگی به دست آوردن خسته شدن، رنج کشیدن. امروز جهان جهان رنج کشیدن و خسته شدن اینها نیست. جهان طراحی هاست که شما با طراحی های ذهنی دقیقا میتونید اون گام هایی که میخواید بردارید رو بردارید. پس ما برای یک طراحی قوی، برای یک زندگی قوی، میریم سراغ اون سازه های اصلی اصلی که به ما کمک بکنه در این طراحی. اصل پلان زندگی با چند تا سوال طراحی میشه و کسانی که این سوالها رو هیچگاه از خودشون نپرسیده باشن قطعا نمیتونن این پلان رو طراحی بکنن. لذا باید اجازه بدن دیگران زندگی رو براشون طراحی بکنن. مامانم طراحی کرده، بابام طراحی کرده، جامعه هم طراحی کرده، مدرسه و دانشگاه طراحی کرده. یا نه، صبح که از خواب پا میشم اجازه میدم هر اتفاقی بیفته، حالا من نسبت به اتفاقات متفاوت واکنش نشون میدم. خودم در این زندگی فعال نیستم، خودم مدیر زندگی خودم نیستم، بلکه اتفاقات A, B, X, Y که در طول زندگی میفته این منو جلو میبره. خب اینا زندگی نیست واقعا. زندگی اون زمانیست که شما طراح سازه های اصلی زندگی خودتون باشید. با چند تا سوال، این سوال ها رو من یاد میدم. این سوال ها همون کلیات قابل تطبیقه که تو هر زندگی قابلیت تطبیق داره. اولین سوالی که شما باید بپرسید برای طراحی پلن زندگی این هست: من از زندگی چی میخوام؟ این بسیار سوال ساده ایه ولی فوق‌العاده اساسی و پرمحتوا. من چی میخوام؟ از زندگی چی میخوام واقعا؟ بدون اینی که برم تو مسائل فلسفی، تو مسائل عرفانی، تو مسائل دینی، برم تو کلیات اینا. نه، من از زندگی واقعا چی میخوام؟ این اولین چیزیه که به تمام رفتارهای شما شکل میده. اگر شما بدونید از زندگی چی میخواید، رفتارهاتون شکل میگیره، فرم میگیره. و بعد این اولین خطوطی که باید برای اون پلان شما ترسیم بکنید رو براتون مشخص میکنه. من نمیخوام بگم کسانی که نمیدونن از زندگیشون چی میخوان دچار چه ناهنجاری های روانی میشن، ولی حدود 25% از ناراحتی های روانی جوامع مدرن و 50% این آمار دقیقه 50% از ناهنجاری های جوامعی مثل جامعه های ما به خاطر اینه که افراد نمیدونن از زندگیشون چی میخوان. آرزوهای متفاوت روانی میاره و فرد خودش نمیدونه داره از کجا ضربه میخوره. از اونجایی که به این سوال ساده شما جواب ندادید، یه نمونه شو من فقط میگم. این خیلی ضربه ساده است که ندونستن این سوال به شما خواهد زد و خیلی چیز ساده ایه، اما مثالش بد نیست. افرادی که نمیدونن از زندگیشون چی میخوان فوق العاده آدم های عصبی و عصبانی مزاجی هستن. شما میبینید فرد خیلی عصبانیه، هنوز هیچی نشده داد میزنه، سر صدا مول برو بیا اینها. اون بیش از اینی که از شما عصبانی باشه، بیش از اینی که از اون موضوع کوچکی که اتفاق افتاده عصبانی باشه، بیش از اینی که از جامعه و سیاست و فرهنگ و دین و نمیدونم اینطور مسائل که ممکنه آدم عصبانی بکنه عصبانی باشه، خود تفلکش هم نمیدونه. از اینی که نمیدونه از زندگی چی میخواد عصبانیه. این یک امر مسلمی در روانشناسی مدرن. انسانهای عصبانی، لذا کسی به ما که مراجعه میکنه مثلا میگه من فوق العاده آدم عصبی و کم تحملی هم، اولین گزینه که تو ذهن ما میاد، البته ما هیچ موقع مستقیم نمیگیم ولی متوجه میشیم این فرد نمیدونه از زندگیش چی میخواد، چون نمیدونه کلافه. خیلی بد آدم زنده باشه اما ندونه از زندگیش چی میخواد، چه هدفی داره، حالا نهایتا میخواد به کجا برسه. در یک مثال بسیار بسیار جزئی مثل این نمونه که شما در یک فروشگاه زنجیره‌ای بسیار بزرگ وارد شده باشید، یک کارت اعتباری پرپول هم همراهتون باشه اما ندونه چی میخواد. هی از این قرفه میرید به اون قرفه، از این قفسه میرید به اون قفسه، از آخر هم یه چیزایی میخرید، پلاستیکا پر رو سبد دستتون، میاید لب فروشگاه به بعد دیگه اصلا من اینا خریدم چیکار بکنم؟ حالا اینا به چه دردم میخوره؟ اینقدر من از کارتم استفاده کردم، زحمت کشیدم، اینا هم تنگینه، اینا رو من خریدم حالا ببرم خونه جا لازم داره و اینا رو میخوام چیکار بکنم؟ دوستان، افرادی که نمیدونن از زندگیشون چی میخوان، گران قیمتترین کارت اعتباری دنیا که عمر انسانه رو تو بهترین فروشگاه که طبیعت هست بی خودی خرج میکنن و اینها به این لحاظ عصبانی هست، آدم های عصبی هستن که خودشون میفهمن لحظه به لحظه دارن ضرر میکنن. کسی که بدون طراحی زندگی بکنه هیچ وقت سود نمیکنه. یه سرگرمی ها رو به عنوان سود تلقی میکنه. حالا امروز سرش با مسئله آدنده، فردا با مسئله بیدنده. گاهی میدید مثلا دو نفر ازدواج کردن، هی به همدیگه گیر میدن، هی در همدیگه ناراحتی ایجاد میکنن. بزرگترها میگن اگه شما بچه دار بشید خوب میشه. این اصلا زمینه روانشناسی نداره. یعنی اینجور نیست که آدم بچه دار که بشه خوب بشه. میدونید بزرگترها چرا این کارا؟ چون ناخودآگاه فهمیدن این دوتا چون بیکارن، چون هدف ندارن، چون اصلا نمیدونن زندگی یعنی چی، لاغل یه فنگ و بونگی درست میشه تنشون بند بشه. امروز باید ببریم باکسرشو بزنه، فردا نمیدونم شیر میخواد، فردا پوشک میخواد اینا سربندی. شما این زندگی های اینجوری وقتی واقعا بچه اومده دیگه اونا خوشبخت شدن واقعا؟ نه، سرشون بند شده. به لحاظ چی؟ به لحاظ که آدم تحمل نداره توی این زندگی بدون طراحی زندگی بکنه. آدم وقتی ندونه چی میخواد، خب میفهمه که داره گران قیمتترین کارت اعتباری دنیا که عمرشه داره صرف میکنه، اما چی به دست میاره؟ یه چیزایی که خودش هم نمیدونه اینا چیه و میخواد با اینا چه کار بکنه. شاید همونها برای دیگران فوق‌العاده آرزو باشه و زیبا باشه و درجه یک باشه، ولی برای اون جالب نیست، چون اصلا جز طرح زندگیش نیست، نمیدونه اینا چیه. آدمایی که عصبانیان یا نمیدونن از زندگی چی میخوان یا مسیر رفتن به سوی خواسته هاشون رو نمیدونن. ما یه بین آدمای عصبانی دیگه داریم که اینا میدونن چی میخوان، یاد ندارن از کدوم مسیر برن. توجه میکنید چی میگن؟ اون قسم اول خیلی وحشتناکه، این یه خورده پایین تره، چون بالاخره میدونه چی میخواد. مثلا به عنوان مثال لوازم آرایش میخواد، رفته تو غرفه حبوبات و برنج و خاربار رو اینا. توجه یه کسی میاد که تو چرا اومدی اینجا؟ لوازم آرایش اون طبقه، لوازم منزل سه طبقه پایین، تو اومدی اینجا چه کار کنی؟ دوستان، کسانی که نمیدونن به خواسته هاشون چطوری باید برسن، بی خود به این و اون گیر میدن، بی خود به خودشون میپرن. واقعا ما گاهی به خودمون میپریم. چرا؟ چون نمیدونیم مسیر خواسته ما چجوره. خب این مسیر رو بیاید طراحی بکنیم. این که من میگم پلان زندگی رو بیان طراحی بکنیم، یعنی اینی که بدونیم چجوری میتونیم به خواسته هامون برسیم. من ابدا کار ندارم خواسته های شما معقوله، غیر معقوله، مشروعه، غیر مشروعه، ایناش به من ربطی نداره. فقط به من این ربط داره، کمکتون کنم به خواسته هاتون برسید. اگه نرسید عصبی میشید. آدم های بد اخلاق یه علتش اینه، خودشون هم نمیدونن چرا بد اخلاق هم. قسم سوم آدمای عصبانی کسانی هستن که مسیر رو هم میدونن، میدونن چی میخوان، مسیر رو هم میدونن، در خودشون احساس ضعف میکنن. یعنی احساس میکنه اونه میتونه این کارا رو بکنه، میدونه باید این مسیر رو بره، ولی همش میگه من که نمیتونم، این دیگران هستن که میتونن. هی میشینه شاهد پیشرفت دیگرانه، هی قصه میخوره. خب این قصه ها به قول ما قدیمی ها یه جای سر باز میکنه دیگه. پس نگاه کنید، اینو من به عنوان مثال گفتم تا شما بدونید کسانی که پلان زندگی رو طراحی نمی کنن در معرض مهلک‌ترین آسیب ها و ناهنجاری ها هستن. عصبانیت بخشی از تاریخ تمدن رو واقعا خراب کرده. شما ببینید پاره ای از مشکلات بزرگی که در تمدن بشری پیش اومده محصول عصبانی شدن یه عده آدم. این آدم ها سه قسمن از نظر روانشناسی، یا نمیدونن از زندگی چی میخوان، یا میدونن مسیرش رو بلد نیستن، یا مسیر رو هم بلدن احساس میکنن نمیتونن، ناتوانی احساس میکنن. کسی که در خودش ناتوانی احساس بکنه به صورت طبیعی آرزش عصبانیت. خب من عرض کردم که اینو که به عنوان مثال گفتم که بدونید این عدم طراحی چه آرزوهایی ممکنه داشته باشه. من عرض کردم چند تا سوال جزء اصلی ترین سازه های طراحی پلان زندگی است. باید به اون چند تا سوال شما خوب توجه بکنید و به اون چند تا خوب دقت داشته باشید. منتها قبل از اینی که من برم اون سوال ها رو بگم، یه شرط میگم برای اون سوال ها، یک نهی یا عدم شرط میگم. یعنی تمام سوال های شما باید یه شرط داشته باشه. سوالی که میخواد جزء پلان زندگی یه فردی باشه، سوالی که میخواد مطرح بکنه از هر جنسی که میخواد باشه، دینی باشه، فلسفی باشه، عرفانی باشه، هنری باشه، صنعتی و نمیدونم اقتصادی مربوط به پول و چه میدونم اینجور چیزا باشه، هر سوالی که بخواید بیارید تو پلان زندگی باید جوابش براتون لذت بخش باشه. یعنی باید احساس بکنید اگر به جواب این سوال برسید کیف میکنید، از درون خودتون یک شادابی خواهید داشت. هیچ موقع نباید انسان در طول زندگی سوالات خونسا مطرح بکنه. اینو همیشه از روانشناسی مدرن، اینا تو روانشناسی کلاسیک نیست، تو روانشناسی مدرن میدونید اصطلاح بدبخت به کی میگن، شوربخت به کی میگن؟ کسی که زندگیش همش خونسا، همش مسائل خونسا طرح میکنه. حالا میدونید چرا خونسا بده میگم؟ ابدا نباید شما سوالاتتون سوالات خونسا باشه، یعنی سوالاتی که نمیتونه برای شما انگیزه ایجاد بکنه، سوالاتی که نمیتونه تحرک به شما بده، سوالاتی که نمیتونه آینده نگری برای شما رقم بزنه. ما باید همیشه سوالاتمون سوالات اکتیو باشه. دیدید بعضی ها یه سوال میکنن از آدم، کلی ما داریم فشار میاریم رو مغزمون جواب بدیم، یعنی او اصلا حواس به جایی دیگه، یعنی این سوال اصلا براش مهم نبوده. حالا گفتی تو کلاس بعد ما یه سوال نکنیم، یه سوال ترک کردیم. دوستان سوالاتتون تو پلن زندگیتون باید براتون مهم باشه، باید براتون اهمیت داشته باشه. ما به اینا میگیم سوالات غیر خونسا. سوالات غیر خونسا میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که به انسان انگیزه میده، اونی که به انسان تحرک میده، اونی که به انسان آینده نگری میده، اونی که به انسان گام برداشتن رو یاد میده. شما سوال میکنید، بعدم به پاسخش میرسید، بعدم نشستید همینطور، هیچ اتفاقی نمیفته. مثل بعضی از درسایی میمونه که ما خوندیم، قبلی هم که نخونده بودیم همینجور بود، الان هم که خوندیم همینجوره، هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا رو بهش میگن مباحث آکادمیک خونسا، یعنی هیچ انگیزه ایجاد نمی کنه، هیچ تحرکی ایجاد نمی کنه. سوالاتی که شما میخواید مطرح بکنید نباید خونسا باشه. ممکنه بگید باشه حالا خونسا باشه، فوقش اینه که میشم یه آدم بی‌انگیزه، یه آدم کم تحرک، یه آدم کم تلاش، یه آدمی که آینده نگری نداره، دلواپس آیندهش نیست، فوقش میشه نیست. اگه اینا بود باز خیلی مهم نبود، خیلی مهمه، زندگی همه همینات دیگه، ولی بازم خیلی مهم نبود. میدونید آدم های خونسا دچار چه مسائلی میشن؟ فوق‌العاده خشمگینه، نه عصبانی، عصبانیت با خشمگینی فرق میکنه. کسی که در حضوروف میشکنه، شیشه میشکنه، لگت میپرونه، ظرف غذا چپه میکنه. توجه میکنید و بیاید تو زندگی های مدرن. یه اشتباهی یه راننده کرده، این تو بزرگ را، تو خیابون، تو جاده براش فرقی نمیکنه. تا اون راننده رو تعقیب نکنه، تا اشتباه رو دو برابر جلوش جبران نکنه، نپیچه، توجه میکنه. گاهی تصادف های مهلک، گاهی به زن بزن های آنچنانی، گاهی به بیمارستان، گاهی به قطر در جامعه ختم میشه. اینا محصول آدم های خشمگین. اگه یکی از این آدم های خشمگین رو بیاره پیش من، سر دو دقیقه ثابت میکنم که این آدم در زندگی خونسان. به این لحاظ یه پتانسیل هایی تو وجودش هست که حالا فلانی به من چپ نگاه کرد، تا چشاشو در نیارم تموم نمیشه. بنده خدا، تو میدونی درونت اینجوریه، تو درونت این چون خونسا عمل کردی، این پتانسیله هی جمع شده یه مرتبه اینجا چیکار میکنه؟ خب آدم هایی که خشم زیادی دارن، یه علتش اینه که تو زندگی سوالات خونسا دارن اینا. چون همه روزهای دنیا براشون یه رنگه، همه دقیقه ها یه رنگه، از تکرار روزا خسته شدن، لذا آدم های خشمگینی هستن. من دارم آرزه هاشو میگم که خیال نکنه خونسا بوده حالا آدم خونسا بوده، خیلی هم مهم نیست بشینا. نه، خیلی مهمه. آدم های ترسو، یه علت ترس اینه که فرد خونسا، نگاهاش نگاه های خونسا، سوالاش خب بخشی از زندگی اون رو امور خونسا تشکیل میده. آدم هایی که از دیگران خیلی متنفرن، اصلا نمیتونن دیگران رو خیلی تحمل بکنن. آدم هایی که احساس حقارت میکنن، اعتماد به نفس ندارن، احساس حسادت زیادی میکنن. در یک کلمه، آدم هایی که یا خدازارن یا دیگر آزارن. چون تمام این مسائلی که من گفتم، یا من خدا رو اذیت میکنم یا شما رو بگیرم، یا خدازارن یا شما. این ریشش اون سوالات خونسان و اینا سالها تحقیق شده دوستان، روی کیس های متفاوت اینا مطالعه شده، به این سادگی در اختیار من و شما قرار گرفته. بیایم استفاده کنیم، بیایم در پلان زندگیمون وقتی که میخواییم سوال طرح بکنیم، سوال های خونسا طرح نکنیم. سوال اکتیو بخشی از انرژی شما رو به صورت مثبت به یک سازندگی هدایت میکنه، لذا از خشم شما کم میکنه، لذا از عصبانیت شما کم میکنه، لذا از احساس نفرت نسبت دیگران کم میکنه. اگر من به قدر طراحی که در زندگیم کردم رشد دارم میکنم، هیچ وقت از رشد شما بدم نمیاد، لذا حسود نیستم. توجه میکنید؟ اگه به اندازهی که من طراحی کردم دارم به اون چیزهایی که میخوام میرسم، از اینی که شما هم دارید به خواسته هاتون میرسید خوشحال میشم، نه اینکه حسادت بکنم که شما چرا. پس این یه جایی دیگر. نبینید این آدم های خونسا قشنگ مشخصه، اینا فقط میشینن تو دیگران، اگر رشد دیدن حسادت بکنن، اگر عقب موندگی و کهولت و ایستادگی و سستی دیدن خوشحال بشن. خب الحمدلله همه مثل ما، توجه میکنید دیدن همه مثل ما زمینگیر هستن، از اینی که خودش زمین گیره میبینه دیگران هم زمین گیرن، خب خوشحال میشه. خب اینا رو من به عنوان مثال گفتم. حالا بخاطر که مثالا با اصل مطلب قاطی نشه، من تا کنون این مسئله رو گفتم که ما برای طراحی پلان زندگی به یه سری سوالات نیاز داریم. سوالات ما اولش با این شروع میشه که من از زندگی چی میخوام. وقتی که میخواید بگید من از زندگی چی میخوام، سوالتون نباید خونسا باشه، یعنی نباید جواب و غیر جوابش یکی باشه، و الا انگیزه درست نمیکنه، آینده نگری درست نمیکنه، اکتیو بودن درست نمیکنه. سوالات نباید یه جوری باشه که ما رو ببره به دنیای خشم، ببره به دنیای عصبانیت، ببره به دنیای نفرت، ببره به دنیای عدم اعتماد و اینطور مسائل. خب حالا من میخوام خواسته هامو از زندگی مطرح بکنم. خواسته های ما از زندگی چند فرم میتونه باشه. اولیشو من به این لحاظ میگم که امیدوارم ما چنین خواسته ای نداشته باشیم، و اگر چنین خواسته ای داشتیم یا داریم واقعا تلاش بکنیم این رو از پلان زندگیمون حذف بکنیم. حالا دلیلش هم میگم. ما در روانشناسی های مدرن میگیم اولین خواسته ای که ما نباید داشته باشیم خواسته های سیاه. خواسته های سیاه چیه دوست؟ ما به چی میگیم خواسته سیاه؟ خواسته هایی که به هیچ وجه نباید در طراحی پلان زندگی ما وجود داشته باشه، اما متاسفانه داری وجود داره و هم اینا خواسته هایی که ما به نوعی آرزو داریم زندگی دیگران خراب بشه. به صورت ناخودآگاه در لول‌های متفاوت ما دوست داریم دیگران بد زندگی کنند، دیگران تو رنج باشند، دیگران تو عذاب باشند، دیگران تو ناراحتی باشند، دیگران تو سردرگمی باشند. خواسته هایی که شما به نحوی میخواد که زندگی دیگری رو خراب بکنه، اینا رو در روانشناسی بهش میگن خواسته های سیاه. اولین کاری که باید بکنید باید واقعا یه چک بکنید، ببینید تو اون صفحه‌ای که میخواید پلان زندگیتون رو تصویر بکنید آیا خواسته سیاه وجود داره؟ من یه مثال میزنم. یه کسی اومده پیش من مشاوره، گفتم این آقا مثلا مشاوره ازدواج، گفتم این آقا به درد نمیخوره، به درد زندگی نمیخوره، دلایل علمی داشتم. بعد اینا به حرف من نکردن، رفتن ازدواج کردن. من مرتبا احساسم اینه که حالا فردای مشکلی تو زندگی اینا پیش میاد، باید پیش میاد، باید بین اینا به هم بخوره، باید مشکل پیش بیاد. چرا؟ چون من این تشخیص رو دادم، این تشخیص من نباید غلط از آب در بیاد. آقا هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه. شما اگه بزرگترین روانشناس دنیا هم باشید ممکنه با اشتباه بکنید، و اینکه اشتباه خیلی خوبیه، خیلی عالیه. تو تشخیص دادی اینا به درد هم نمیخورن در حالی که عملا اینا به درد هم خوردن. خب خوشحال باش. اگه یه وقتی هم اون خانم یا آقا بهت برخورد کردن بگو تبریک میگم و عذرخواهی میکنم. خب هر انسانی ممکنه اشتباه بکنه، من بر اساس فرمولای ذهنی اینجور تشخیص دادم، اما خوشحالم که اشتباه کردم. اما ما نه، ما تحقیق میکنیم تا اونا به خاک سیاه بنشینن. توجه میکنید؟ ندیدید مادر شوهرایی که با یه عروسی مخالفن اول ازدواج اینقدر آتش میسوزونن در زندگی اینا تا ثابت بکنن که ما درست میگفتیم؟ توجه میکنید چه میگم؟ به پسرش میگفتی این دختر به درد نمیخوره، حالا پسره به هر دلیلی گوش نکرده. اینقدر اینا آتش میسوزونن تا بگن ما راست گفتیم، تقریبا ما درست گفتیم. بابا بگو عذرخواهی میکنم، من اشتباه کردم، چقدرم اتفاقا دختر خوبی بود، حدشام هم این پسر به درد نمیخوره، فردا ازدواج میکنن که اتفاقا خوب در میاد. خب بگو من اشتباه کردم. بابا این چرا ما حاضر نیستیم بگیم اشتباه کردیم و زندگی مردم رو سیاه میکنیم به خاطر این که ثابت بکنیم نخی ما علامه دهریم، هرچی ما میگیم درسته، ما فهمیدیم و اینجور چی بود. این مثال زدن، این میشه خواسته سیاه. دوستان خواسته سیاه نباید در پلان زندگی انسان باشه. هیچ موقع بدی رو برای زندگی کسی آدم نباید بخواد، حتی برای دشمنش. شما ممکنه بگید این دیگه خیلی ایدئالیستیه، یعنی چی من برای دشمنم هم بدی نخواسته باشم؟ ما دلیل روانشناسی داریم. میدونید چرا؟ اینی که من برای یک کسی بد بخوام درصد احتمالی که برای او بد بیاد خیلی کمه. چون دنیا با نستاده به حرف من گوش بده، توجه میکنید؟ اما درصد اینی که این پلان زندگی من رو آلوده میکنه، ذهن من رو سیاه میکنه، نگاه من رو تاریک و کوچک میکنه، این 100%. وقتی که من برای شما بد میخوام، در حقیقت یه مقدار اسید رو تو سلول های مغزم نگه داشتم، همش منتظرم ببینم کی روز بد اتفاق میفته. این اسید قبل از اینی که به شما صدمه بزنه، ذهن خود منو داغون میکنه. اینی که من نمیخوام بگم برای رعایت زندگی دیگران شما خواسته سیاه نداشته باشید، نه، برای رعایت زندگی خودتون. اینی که من بد شما رو بخوام، درصدش خیلی کمه که شما بد ببینید، اما من 100% دارم بد میبینم. من که اینقدر تو ذهنم دارم همش مسائل منفی، مسائل بد، مسائل زشت رو میارم. خواسته سیاه نباید در پلان زندگی باشه. خب میگید این منفی شد، نباید باشه. خواسته های خونسا هم نباید باشه. خب چی باید باشه؟ اول بذارید من این دوتا رو خاطرم جمع بشه، این دوتا رو پاک کنیم که یک صفحه تمیز داشته باشیم. دوستان، خواسته هایی که ما در زندگی باید مطرح بکنیم، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه معاشرت، هر زمینه که شما دوست دارید، من به زمینه هاش کار ندارم، باید خواسته های بلند باشه. خواسته های بلند یعنی چی؟ یک باور عامیانه ما داریم، میگن آدم باید خواسته هاش بزرگ باشه. این غلطه. در روانشناسی امروز میگن خواسته های انسان باید بلند باشه. فرق خواسته های بلند با بزرگ میدونید چیه؟ خواسته های بزرگ خواسته های خیلی پرحجمیه، پرجرمه، پروزنه. مثلا من الان میگم من میخوام به اندازه راکفلرها ثروتمند بشم. اینو از نظر روانشناسی نمیگن خواسته غلط، میگن این خواسته غلطی نیست، اما این خواسته پرحجمیه، پرجرمه، پروزنه و به درد طراحی تو پلان نمیخوره. شما نمیتونید این رو تو پلانتون طراحی بکنید، یعنی نمیتونید الان یه بخشی از زندگیتون رو برای راکفلر شدن تنظیم بکنید. شما نباید راکفلر شدن رو فراموش بکنید اگه واقعا میخواید راکفلر بشید، اما نباید به صورت خواسته پرحجم و پرجرم و پروزن مطرح بکنید. باید به صورت خواسته بلند مطرح بکنید. خواسته بلند میدونید یعنی چی؟ یعنی خواسته ای که رو به افزایش، پلکانیه. الان شما از نظر ثروت تو چه موقعیتی هستید؟ باید موقعیت بعدی رو طراحی کنید، نه که موقعیت راکفلرها رو بیاید طراحی بکنید. الان از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر چی که شما دنبالش هستید که من کار ندارم، کجایی پله بعدی رو باید طراحی کنید؟ به اینها میگن خواسته بلند، یعنی خواسته ای که پلکانیه. رفتید رو پله دوم، بعد میرید پله بعدی، بعد میرید پله بعد. حالا ممکنه شما 5 پله رو که رفتید بسیار سرعت بگیرید و یه روزی راکفلر بشید، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر از اول خواسته بزرگ طرح بکنید، یعنی پرحجم و پرجرم و پروزن، احتمال موفقیتتون به حد صفر میرسه. صفر نمیشه، چون انسان هر کاری بخواد واقعا میتونه بکنه، اما به حد صفر میرسه. ما در روانشناسی مدرن میگیم خواستهاتون رو بلند طراحی بکنید، یعنی خاصیت پلکانی داشته باشه، خاصیت رشد داشته باشه. من امروز هیچ دفتری تو مشهد ندارم، برای کارم دفتر ندارم. نباید همین الان یک دفتری رو تو دبی در نظر بگیرم، مال یک شرکت معماری انبوه‌سازی در اونجا، توجه می‌کنید؟ و بگم من باید برسن از نظر اینی که گفتن انسان میتونه به خواستهاش برسه، من باید فردا یه همچین دفتری رو تو مشهد طراحی بکنم و ایجاد بکنم. نمیشه. نه اینی که شما هیچ موقع نمیتونید اون دفتر رو داشته باشید. میتونید داشته باشید. باید پلکانی طراحیش بکنید. اول یه دفتر ساده معمولی در حد یه درجه از امکانات فعلیتون بالاتر. بعده که مراحل بعد و بعد و بعد میشه. ما نباید خواسته های پر جرم، پر حجم و پر هزینه و پر وزن باشه، بلکه باید پلکانی و رو به رشد باشه. خواسته های بلند یک خاصیتی داره، اینه که شما تا روزی که زندگی بکنید در حال پیشرفت ولی خواسته های بزرگ یه جوریه که آدم وقتی که بهش رسید احساس میکنه رسیده دیگه، حالا باید دیگه متوقف بشه. دوستان، شما روی یه نردبان پله اگر رو پله صدوم هم متوقف بشید، بازم یه آدم متوقفی هستید. آدم نباید اصلا متوقف باشه در زندگی، حالا چه رو پله صدوم شما متوقف باشید، چه رو پله دهم. توقف رو پله صدوم هم زندگی تکراری میشه. شما خیال میکنید برای ثروتمندهای دنیا، برای آدمایی که بسیار بسیار موفق بودن، واقعا زندگی تکراری نشده؟ پس این همه آدم های ثروتمندی که خودکشی کردن، من دفعه قبل نمونه هاشو گفتم، اینا برای چی زندگی هاشونو به دست خودشون خاتمه میدن؟ از نظر اقتصادی که مشکلی ندارن، از نظر موقعیت اجتماعی که مشکلی